فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم المستثنى منه و عدم شموله للمستثنى سواء كان الحكم ايجابيا او سلبيا. بحث دیگر درباره استثناء هست. یکی از چیزهایی که درش بحث شده است که آیا دلالت بر مفهوم می کند یا خیر، استثناء هست. ولیکن یک مطلب از مسلمات است در باب استثناء که همگان قبول دارند، که به طور کل در باب استثناء حکم اختصاص دارد به مستثنا من، و ما بعد ادات استثناء که مستثنا هست حکم شامل حال او نمی شود. اگر حکم موجود در قضیه حکم ایجابی باشد، این حکم ایجابی مختص مستثنا من هست و مستثنا از او خارج است، مثل اکرم العلماء الا زیدن، الا زید عالم یعنی، یا لا تکرم الفساق الا العالم منهم. این حکم سلبی است که همه فساق محکومن به لا تکرم الا علماء از اونها. اصل این اختصاص حکم به مستثنا من و خروج مستثنا از دائره حکم، این یک چیزی است که میفهمن کسی در شک و شبهه‌ای نکرده است، و لذا مرحوم نائینی رضوان الله علیه در این رابطه فرمودن چیزی که درش دیگه بحث و تردیدی نیست، ما دیگه او رو بحث نکنیم، برای اینکه یک مقدار این بحثم کمیتی پیدا بکند، آمدن در بعضی از جملی که دارای کل ادات استثناء هست در اونها قدی بحث کردن تا یک مقداری اقلا در رابطه با استثناء هم به هر حال چیزی نوشته شده باشد و بحثی واقع شده باشد. سر این مطلب که حکم موجود در جمله استثنایی مختص مستثنا من هست و شامل مستثنا نمی شود، می فرمایند عبارت است از تبادر. شما وقتی جمله جا عن القوم الا زیدن را می شنوید، چی متبادر است به ذهن شما؟ به ذهن همه، چون این تبادر، تبادر معنا از این چنین جمله‌ای لازم نیست که حتما به لغت عربی باشد، در هر لغتی از لغات جمله استثنائیه اگر به کار برده شد استفاده می شود که حکم مربوط است به مستثنا من و مستثنا از اون حکم چیست؟ خارج است. این مسئله هست و عمده دلیلم بر اختصاص حکم به مستثنا من و خروج مستثنا از دائره حکم مستثنا من همون تبادر خواهد بود. در مقابل این امر بدیهی ابو حنیفه مخالفت کرده است و ایشان منکر این قضیه است. مطلبی رو که آورده است که صاحب کفایی هم این مطلب رو آوردن و ما به تبع ایشان و مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه که متعرض کلام ایشان و جواب و شبهه دفع توهم و شبهه ایشان شده اند، لذا این بحث رو بیان میکنیم، چون غرض این است که فرمایشات مرحوم ها شیخ کلن عرض بشود. لذا اولا ببینیم ایشان چه توهم و شبهه‌ای دارد و دلیل بر اون چرا که ادعا کرده است چیست، اونگاه جواب صاحب کفایه و اونگاه فرمایش دقیق مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه در این باره. لذا بحث امروز ما عمدتاً همین است. اما کلامی که ایشان ادعا کرده است اینه که گفته است اگر استثناء دلالت داشته باشد بر اختصاص و حکم به مستثنا من و انتفاع حکم از مستثنا، حالا بعداً بحث می‌کنیم که این خروج مستثنا از حکم مستثنا من آیا بالمفهوم است یا بالمنطوق، این خودش یک بحثی است که جمع کثیری از محققین به منطوق می‌دانند. اگر بالمنطوق باشد دیگه اساساً آوردن بحث استثناء در باب مفهومات اجنبی می شود و دیگه بی ربط است. علی ای حال این به این مطلب بعدن میرسیم که مرحوم آخوند هم ترتیب بحث رو اینجوری قرار داده. فعلا ایشان ادعا میکند، میگد اگر جمله استثنائیه دلالت بکند بر اختصاص و حکم بر مستثنامین و خروج مستثنا از اون حکم مستثنامین، باید مثل لا صلات الا به طهور معنای او یک معنایی باشد که احدی ملتزم به او نشده است. ایشان این چنین ادعا کرده است، میگد فاقد طهور باید مطلقا صلات نباشد، چون لا صلات الا به طهور مفهومش این است که اگر صلاتی باشد، اگر صلاتی باشد فاقد طهور صلات نیست، چون نفی لا صلات صریحا داره نفی جنس میکند، ماهیت صلات نیست الا به طهور. پس چیزی که فاقد طهور است اما از این که ما ادای طهور از باقی اجزا و شرائط باشد یا نباشد دیگه صلات نیست. این طرفش مشکل نیست. از اون طرف مفهومن واجد طهور، مفهوم مخالفش این میشه دیگه، واجد و طهور صلات اون مطلقا، سواء اون کان اون واجد طهور واجد سایر اجزا و شرائط یا اینکه واجد سایر اجزا و شرائط نباشد، چون مفهوم دائره او سعتن و زیقن تابع منطوق است. منطوق اینه که اگر چیزی فاقد طهور بود غیر از طهور بقیه اجزای شرائط باشد یا نباشد لا صلاته، چون اون چیزی را که در این بیان و این جمله استثنایی الان هست این است که محور بود و نبود صلات چی قرار دارد؟ طهارت، طهور. طهور باشد صلات هست، طهور نباشد صلات نیست. حالا اگر طهور نبود صلات نیست، باقی اجزا و شرائط باشد یا نباشد، خب اینو ما مشکل نداریم، میگه باقی اجزا اگر باشد طهور نباشد صلات نیست. ولی مفهومش این است که واجد و طهور صلاتون سواء کانت سایر الاجزاء و شرائط موجوده ام لا، علل اطلاق دیگه، چون فاقد و طهور علل اطلاق صلات نیست، پس واجد و طهور علل اطلاق باید صلات باشد با اینکه لم یلتزم بهی احد.
چون واجد و طهور صلات هست اینجوری، اینکه اون کسی که مثلا طهوری رو نداره صلات نداره.
نه نه ببینید شما الان جمله منطقیه ما چیه؟
لا صلات الا به طهور.
حالا این که میگیم الا به طهور نسبت به سایر اجزا و شرائط اینجا ساکت است یا اونو بیان داره در باره او؟ در باره بیانی نیست دیگه. پس میزان اینه که اگر طهور نبود صلات نیست، سواء کانت سایر اجزا و شرائط ما ادای طهور موجود باشد یا نباشد، اینجوریه دیگه، این منطقه. خب مفهوم مخالفش چی میشود؟ مفهوم مخالفش این است که اگر طهور بود صلات هست، چون اگه طهور نبود لا صلاته، پس اگر طهور بود صلات موجوده است. اگر طهور بود، طهارت بگیم، اگر بود بگیم طهارت، بینه که آب بود، آب
سایر اجزا مفروضه دیگه،
چطور مفروضه؟ ما باشیم این عبارت، نه نه ما باشیم این عبارت، کلام ابو حنیفه رو داریم میگیم، نمیخوایم جواب بدیم، نمیخوایم جواب بدیم، حالا به جواب میرسیم، اجازه بدیم ما بقیه کلام او رو تا جایی که میشه ببینیم چجوری اینجوری توهم او اینجوریه، اینجوری توهم کرده. میگه این در این جمله منطوقیه ما نبود طهور را موجب این شده است که نفی صلات، ماهیت صلات بکنیم، اما این که طهور نباشد صلات نیست مقید شده طهور نباشد در فرضی که بقیه اجزا نباشد صلات نیست، یا نه اگر طهور نبود چه باقی اجزا باشد چه نباشد، اینجوریه دیگه. طهور اگر نبود باقی اجزا و شرائط باشد یا نباشد فرقی ندارد، در هر دو صورت لا صلاته. میگه خب اگر بخواد این جمله استثنایی مفهوم داشته باشه، مفهومی چی میشود؟ مفهوم اینه که حالا اگر آمد طهور بود، همون جور که در نبود طهور مطلقا صلات نیست، در بود طهور هم باید مطلقا صلات باشد. خب معناش این میشود که اگر طهور بود، یعنی طهارت حاصل کرده بود شخص، طلات اگر طهور بود طهارت حاصل شد باید بگیم صلات هست، چه این که سایر اجزا و شرائط باشه یا نه، پس بنابراین کسی که وضو گرفت صلات دارد دیگه، چون که نماز بخواند یا نخواند اصلا به مجرد وجود طهور و طهارت در حقیقت بنابراین صلات هست، چون مفهوم مخالفش این میشود، چون دائره مفهوم از نظر سعه و زیق اطلاق و تقیید تابع منطوقه. در نفی صلات به نفی طهور علل اطلاق شما میگویید، پس در اثبات صلات به وجود طهور هم باید علل اطلاق بگویید. اطلاق به این معنا سوا ان کانت ما ادای طهور موجوده ام مفقوده. این توهم باعث شده است که ایشان بگوید اصلا جمله لا صلات الا به طهور و سایر جمله استثنائیه دلالت نمی کند بر اختصاص حکم به مستثنامن، چون اگر ما قائل شدیم و ملتزم شدیم به اختصاص حکم به مستثنامن مبتلا می شویم به این اشکال، و این اشکالی است که هیچ کس از فقها نمی تواند ملتزم بشود که به مجرد وجود طهور صلات باشد، چه سایر اعضا و شرائط باشد چه نباشد. خب اگر باشدش که حرف نیست، ولی اگه نباشدش کی میگه که صلات است؟ هیچ کس قائل نیست بینید. لذا گفتند جمله استثنائی دلالت بر انتفاع حکم مستثنامن از مستثنا نخواهد بود. صاحب کفایه از این اشکال دو جواب داده است. حاصل جواب اولی که صاحب کفایه فرموده است این است که خوب دقت کنید، ما مستثنامن را در اینجا چی میدانیم؟ مستثنامن ما چیست؟ صلات است دیگه. صلات یعنی چی؟ صلات در این جمله مستثنامن عبارت است از اون صلاتی که جامع جمیع اجزا و شرائط باشد الا طهور. اینجور مراد هست، یعنی اون صلاتی که همه اجزا را دارد، همه شرائط را دارد، مثلا قیام و رکوع و سجده و اینا همه چه هست؟ اجزا. شرائط استقبال الی القبله هست، ستر عورت هست، الی غیر ذلک، اینا را دارد الا یک شرط و اون طهارت است. چنین صلاتی که طهور نباشد به مجرد نبود طهور به تنهایی با وجود سایر اجزا و شرائط لا صلاته. خب مفهومی چی می شود؟ مفهوم این است که اگر باقی اجزا و شرائط بود طهورم بود، این صلات هستیم باید باشد. ایشان آمده است در فرض منطوق عبارت رو این چنین گرفته است، میگه اگر طهور نبود صلات نیست، سواء کانت سایر الاجزا و شرائط موجوده ام لا. میگیم کی گفت این اطلاق است؟ من در اینجا در مستثنامن ما که عنوان صلات است، خصوص صلات تام الاجزاء و شرائط مراد ما هست الا طهور، یعنی همه اجزا رو دارد، همه شرایط رو دارد، فقط طهارت رو ندارد. نه اینکه مطلقا اعم از این که سایر اجزا و شرایط باشد یا نباشد، در این جمله ابدا مرادی نیست. بله اگر مراد این بگیریم که صلات اعم از این که سایر اجزا و شرایط ما ادای طهور باشد یا نباشد، اگر نباشد طهورم نبود صلات نیست، اگر باشدم طهور نبود صلات نیست، اینجور بخوام بگیم اشکال وارده، ولی این چنین نمیگوییم. خب حالا این از کجا میگویید؟ در کجای لا صلات الا به طهور این جمله است؟ یعنی صلات تام جامع اجزا و شرائطی که فقط طهور را ندارد، این از کجا به عهده میذاری که کلام درست بشود و نتیجتا حکم مختص مستثنامن باشد و ما ادای مستثنامن که مستثنا هست مشمول این حکم نباشد؟ این از کجا اثبات میکنید؟ میفرماید ما تارتن الفاظ عبادات را میگیم وضع شدن برای خصوص صحیح، بنابراین که دیگه هیچ مشکلی ما نداریم، چون عنوان صلات فقط اسم است برای صلات تام الاجزاء و شرائط، اطلاقش بر صلات ناقص جزءاً او شرطاً این اطلاق اطلاق مجازی است. بنابراین وقتی تعبیر میشد لا صلاته، یعنی لا صلات صحیحه الا به طهور، پس اگر طهور نبود ما صلات صحیحی نداریم. پس صلات در اینجا که در مستثنامن هست یعنی صلات صحیحه. صلات صحیحه چه صلاتی است؟ صلاتی است که عبارت است از تام الاجزاء و شرائط. خب اگر صلات تام الاجزاء و شرائط شد، شما چطور میتونید بگین طهور اگر نبود سایر اجزا و شرائط چه باشد چه نباشد؟ اصلا مثلا چه باشد چه نباشد نیست، بلکه باید باشد، چون فرض کلام ما این است در این صورت که صلات وضع شده است برای صحیحه و صلات صحیح عبارت از صلات تام الاجزاء و شرائط. و اگر گفته بشود که صلات وضع برای اعم شده است، صلات وضع برای اعم شده است، مفهوم چی میشود؟ مفهوم عبارت است، مفهوم این جمله منطوق این است که صلاتی که واجد جمیع ما یعتبر فی الصلات باشد الا الطهور، این می شود فاسد. فکیفه به صلاتی که واجد جمیع شرائط نباشد، گرچه صلات تعبیر می شود از نظر اطلاق لفظی، ولیکن بازم لیسه به صلات به طریق اولا. خب مفهومش این است که صلاتی که واجد جمیع اجزا و شرائط نباشد ولی فقط واجد طهور باشد، این صلات نیست، ولی اینکه اطلاق صلات می شود بر او کرد، چون صلات رو فرض این است که عام از فاسد و صحیح می دانیم. صلات در صورتی صحیح است که علاوه بر طهور واجد جمیع اجزا و شرائط ما ادای طهور هم باشد، این می شود چی؟ صلات صحیحه. پس نفی صلات کردیم از صلاتی که واجد جمیع اجزا و شرائط باشد الا طهور، قهرن اثبات صلاتیت صحیحه می شود برای صلات، صلات واجد طهور مع سایر الاجزاء و شرائط. این اولا. بنابر این که اعم باشد، درست است که اطلاق صلات شامل صلات واجد جمیعش اجزا و شرائط و فاقد جمیع اجزا و شرائط هر دو می شود، ولی مفهوم رو ما چجوری معنا، منطوق رو چطور معنا می کنیم در این فرض اعم؟ در منطوق اینجوری میگیم، میگیم صلاتی که واجد جمیع اجزا و شرائط هست که صلات هست الا طهور، فقط فاقده، این صلات فاسده، این که قطعا اینجوریست. فکیفه به صلاتی که فاقد سایر اجزا و شرائط ما ادای طهور باشد؟ پس صلاتی که طهور ندارد اعم از این که ما ادای طهور را داشته باشد یا نداشته باشد، همونی که ابو حنیفه گفته بود در منطوق، این تعمیم را اطلاق را در منطوق میگیریم، این میشود چی؟ فاسد. ولی صلاتی که ما ادای طهور را نداشته باشد، فقط طهور را داشته باشد، میتوانیم بگیم مفهومش این است که پس این چنین صلاتی صحیح است؟ خیر. برای خاطر این که در منطوق ما وقتی توسعه پیدا شد، در مفهوم ما توسعه به این نحو نیست که بگیم مفهومش این است که پس صلاتی که فقط طهور داشته باشد ولو اجزا و شرائط، چون صلات فرض اینه که وضع شده بره اعم از صحیح و فاسد، صلات واجد طهور فقط، این دیگه محل اشکال، صلات واجد طهور فقط صلات است ولی هر صلاتی صحیح نیست، چون اطلاق میکنیم صلات را بر صحیح و فاسد هر دو. خب چطور میتونیم نتیجه بگیریم که صلاتی با اینکه وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد، این صلات صحیح است؟ یعنی با اثبات عام نمیتونیم نتیجه بگیریم اثبات خاص را. شما میگین صلات فاقد طهور، واجد طهور، اعم از این که واجد سایر اجزا و شرائط باشد یا نباشد، این صلات هست. اما میتونی بگی هر چیزی که مسمای به صلات چون صحیح هست بنابر مبنای اعم؟ نه. اشکال ابو حنیفه در فرضی وارد است که ما ادای ما فاقد ما ادا واجد ما ادای طهور، واجد طهور ولو اینکه فاقد ما ادا باشد، این چنین چیزی صلات صحیح باشد. اگر صلات صحیح باشد اشکال وارد است، بنابر مبنای صحیحی که این اصلا مسمای به صلات نیست الا مجازن، بنابر قول اعمی مسما هست به صلات، ولی هر مسمای به صلاتی که صحیح نبود و اگر صحیح نبود که اشکال دیگه وارد نیست. معلوم شد حالا؟ یا باز عرض بکنم دیگه واضح باید شده باشه. خب که واضحه دیگه. خب چرا اگر اطلاق صلات هم برفرض به یک صلاتی بشود، ولی اینکه فاقد، اطلاق صلات به حسب معنای وضع علل عام شده است، ولی هر چیزی که اسم صلات روش بگذارن که معناش این نیست که صحیح هست. پس اشکال در فرضی وارد است که صلات ما واجد طهور فقط، فاقد ما ادای طهور صحیح باشد که در ذهن ابو حنیفه آمد، اشکال وارد می شود که این که صحیح نیست. ولی که کجای این جمله استثنائیه بنابر وضع عام دلالت بری میکند؟ بنابر وضع صحیح که اصلا اطلاق نمیشه صلات کرد الا مجازن. بنابر وضع علل عام با اونی که واجد فقط طهور است، سایر اجزا و شرائط رو ندارد، بر فرضم اطلاق صلات بشود، این اطلاق نسبت به این است که مسمای به صلات است، ولی هر مسمای به صلات صحیح نیست، چون مسمای به صلات بنابراین اعم شد از این که صحیح باشد یا فاسد باشد. با اثبات عام نتیجه نمیتوانید بگید که پس این خاص است. مثلا بگید آقا حیوان موجود است در این اتاق، پس انسان در اینجا هست. میتونید بگید از وجود حیوان پس انسان است؟ نه. ممکن است اون حیوان در حیوان موجود در ضمن گوسفند باشد، در ضمن پشه باشد. این یک جواب. جواب دومی صاحب کفایه دادن از این توهم ابو حنیفه و اون اینه که اگر قرینه‌ای در کلام بود یا در خارج اون کلام، ما قرینه‌ای داشتیم به طور کل که جمله استثنائیه ما دلالت نکند بر اختصاص حکم به مستثنا من و انتفاع حکم از مستثنا، در چنین موردی ابداً ضرری به وضع عدات استثناء در ما نحنفی بر اختصاص حکم به مستثنا من نمیزند. به عبارت دیگر این معنای در جمله مثل لا صلاة الا به طهور قرینه ای دارد که از طور سایر جمل استثنایی خارج است. اگر این چنین باشد ما دیگه نمیتوانیم در اینجا به واسطه اینکه در این جمله استثنایی بالقرینه یک معنای خاصی را میفهمیم سرایت بدیم در ماننفی و بگیم در ماننفی هم به طور مطلق هر جمله استثنایی دلالت ندارد بر اختصاص حکم مستثنامه. ما اینجا قرینه داریم. قرینه چی است؟ قرینه این است که شارع مقدس برای صلات که یک امر عبادی هست این موضوع اعتباری مرکب را دارای اجزایی دیده است، ده همچنین دارای شرایطی برای او وضع کرده است. برای بیان جزء یا بیان شرط تعبیر شارع این است که میفهمه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، لا صلات لمن لم یستقبل القبله و امثال ذلک. به این بیان نمیخواد بفهماند که منحصراً این نفی صلاتیت در خصوص مستثنا من هست که اگر مستثنا پیدا شد دیگه صلات هست. اصلا در این جور جملات چرا؟ چون در مقام تشریع حکم است. شارع میخواد بیان اجزا کند، بیان شرایط بفرماید. در مقام بیان حکم جزء یا شرط به این لسان بیان میفرماید جزئیت شیء در مرکب اعتباری را، شرطیت شیء در مرکب اعتباری را، که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به الاستقبال الى القبله، لا صلات الا به ستر الاوره و هاکذا. حالا اون جنبه استعباد بله از نظر چی؟ از این نظرش اشکال نداره. حالا اون لا صلات منظور بله نفی ماهیت است ولی اون نفی کامل است. حالا اون جواب میدیم، یعنی اون مربس بود. خب ما از این به قبیل موارد که دارد شارع بیان جزء میکند یا بیان شرط میکند میتوانیم بگیم که پس در اینجا حکم مختص مستثنا من هست و مستثنا مشمول این حکم نیست که لا صلات فقط نسبت به صلاتی که فاتحه الکتاب ندارد باشد، که اگه صلات فاتحه الکتاب داشت دیگه صلات است، میخواد باقی اجزا رو داشته باشد یا نداشته باشد. ابدا این نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون این معنا، این جمله استثنایی در این قبیل که در مقام بیان جزء یا شرط هست، خود همین بودن مولا در مقام بیان جزء یا شرط قرینه است بر این که حکم نفی صلات اختصاص به خصوص اونی که فاتحه الکتاب ندارد نیست. بله فاقد طهور هم صلات ندارد، فاقد استقبال الی القبله هم صلات ندارد، فاقد ستر هم صلات ندارد و هاکذا. خب پس در اینجا اگر ما قائل نشدیم به این اختصاص و حکم به مستثنامین، ضرری به جایی که بلا قرینه و اندل اطلاق و حسب وضع اولی و تبادر و عرفی جمله استثنائیه اگر در کلام دیده شد بگیم دلالت نمی کند بر اختصاص و حکم بر مستثنامین، ابدا چنین چیزی نخواهد بود. پس حکم در مثل لا صلات و امثال او ضرری به اختصاص اون چرا که در باب جمله استثنایی قائلن به اختصاص و حکم به مستثنامن نمی رساند. این دو جوابیست که حاصل دو تا جوابیست که صاحب کفایه بیان فرمودن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در نفی این شبه و رد کلام ابو حنیفه می فرماید در مثل این ترکیب و امثال این ترکیب شارع نظر او اثبات صلاتیت هیئت واقعیه است که مقرون به طهارت باشد. به عبارت دیگر اینجا گرچه اطلاق می شود صلات بر عنوان طهارت ولی نمیخواد بگه طهارت صلات است، چون ما باشیم ظاهرین عبارت همون جوری که آقا فرمودن ما به طهارت که خارجن نمیگیم صلات. شخص اصلا واجد غسل و وضو باشد، جمع بین طهورین هم کرده باشد، میتونه بگیم این کسی که جامع بین طهورین است مصلی است، یا این طهارتین مجتمعتین میتونیم بگیم این دوتا صلاتند؟ ابدا چنین چیزی نیست. این جور عناوین و این جور جملات چه در لسان شارع چه در لسان غیر شارع به این معناست که انس هیئت واقعیه مرکبی را که شارع در نظر گرفته است اگر مقرون به اون چه که بعد از این الا آمده است بود، اون هیئت اعتباریه شرعی محقق است. اگر مقرون به ما بعد الاستثناء نبود، اون هیئت اعتباریه وجود ندارد. صلات یک مرکب اعتباری است که شارع او را به عنوان صلات تسمیه فرموده است، درست؟ این هیئت اعتباریه او موقعی هست در عالم وعای، در وعای تشریع و اعتبار که طهارت باشد، که ستر عورت باشد، استقبال الی القبله باشد، فاتحه الکتاب باشد و هاکذا. خب اینجا معناش این نیست که حالا میگد اگر اینها نبودند اون هیئت مرکب اعتباری من نیست. این معنای کلامش دیگه. حالا معنای کلام وقتی میگد که اگر این نباشد مرکبی که من اعتبار کردم و تشریع کردم نیست، مفهومش اینه که اگر این بود مرکب هست. خیلی، یعنی این یکی از اجزای اون مرکب است، یکی از شرایط اون مرکب است که اگر این شرط یا این جز نباشد مرکب نیست. ولی به بودی یک جز یا شرط کجا میتوانیم بگیم عقلا پس مرکب هست، پس اون به هر حال شرایط کلن هست. اگر یک شرط نبود به انتفاع شرط یا جز مرکب منتفی میشود، ولی به وجود شرط یا به وجود یک جز میتوانیم بگم مرکب وجود پیدا میکند؟ این کلام ابو حنیفه واقعا غلط است از نظر عقلی، که انتفاع کل به انتفاع جز است، ولی به انتفاع به وجود جز میتونیم کل موجود بشود؟ کل کی وجود پیدا بکند؟ به وجود جمیع اجزا. مرکب شرعی کی محقق میشود؟ به وجود تمام اجزا و شرائط. پس این جمع و جملی که متکفل بیان جز است، متکفل بیان شرط است، معنای این جمل این است که اگر این جز نباشد کل نیست، اگر این شرط نباشد کل نیست، ولی اگر این جز یا شرط باشد معناش این است که کل هست. ابدا این ملازمه نیست. چرا؟ چون به نفی جز و شرط مرکبه که کل هست منتفی می شود، ولی به وجود جز و یا شرط اون کل وجود پیدا نمی کند. ابو حنیفه اینجا توهم کرده، خیال کرده از همون جوری که به نفی اینها کل منتفی می شود فکر کرده است و توهم کرده است که پس به وجودشان هم کل موجود می شود. خیر، این جزء شرط به عبارت ثالثه آقا علت تامه صلات که نیست. طهارت که علت تامه تحقق صلات نیست. چون علت تامه نیست، لذا به بود او بود صلات و به نبود او نبود صلات رو نمی تانیم. بله، این چون جزء اون کل است یا شرط اون کل است، اگر نباشد کل به نحوی که اعتبار شده محقق نشده است. ولی اگر باشد معناش این نیست که چون وجود طهارت که وجود قبله نیست، به وجود طهارت که وجود ستر نیست، وجود طهارت که وجود فاتحه الکتاب نیست و هاکذا. لذا شواهدی هم ذکر میکنن، میفهمن وقتی گفته میشد آقا لا علم الا بالعمل، مفهومش این است که اگر عمل بود یعنی علم است. کثیری از افرادن که عمل دارن ولی علم ندارن، پس این معناش این نیست که لا علم بالعمل، یعنی بله اگر عمل نبود علم نیست، ولی اگر عمل بود یعنی علم هست. این نمیخواد بفرماند، میگه آقا علم واقعی علمی است که انسان را وادار کند به عمل. اگر در پی علم عمل نبود این چنین علم علم واقعی نیست، این تخیل هست ولی اسمش گذاشته از علم. علم اونی که محرک باشد به طرف عمل. اگر عمل نبود علم نیست، ولی اگر عمل بود یعنی علم است. این ملازمه را از کجا می آورید؟ این چنین چیزی نیست. علم مقرون به عمل علم حقیقی است، سایر اجزای شرایط مقرون به طهارت صلات حقیقی است. نه اینکه هر جا طهارت بود صلات باشد، هر جا به اصطلاح فاتحه الکتاب تنهایی بود صلات باشد، ولو سایر اجزا نباشد این هیچ وقت نمیتونیم استفاده کنیم. بنابراین میفرماید ما به تکلف این که بگوییم ما اراده میکنیم از مستثنا من امکان را بدون مستثنا بگیم، اینجا لا صلات الا به فاتحة الكتاب، یعنی بگیم ممکن نیست صلات مگر به وجود فاتحة الكتاب. این معنا را که بخوایم بگیم از این جمل امکان صلات وابسته به طهارت است، امکان صلات وابسته به فاتحة الكتاب است، امثال ذلک، میفهمید این معنا را شما تکلف را لازم نیست، برای خاطر این که اگر اون هیئت واقعیه‌ای که به نحو مرکب اعتباری شارع اعتبار کرده است باشد، این الان بالفعل صلات است، لازم نیست بگیم صلاتی است که بالامکان صلات است، نه صلات بالفعل است. اگر اون هیئت اتصالیه مرکب بالاعتبار نباشد، نه تنها که فعلا صلات نیست، امکان صلاتی هم در حقش نیست. پس تعبیر نگیرید که بگین لا صلات ممکنه الا به فاتحة الكتاب، نه آقا، صلات یا هست یا نیست. اگر صلات سایر اجزا و شرائط طهارت هم باشد، این نه تنها صلات ممکنه که لازم نیست بگیم، بلکه اصلا صلاتون موجودتون بالفعل. و اگر طهارت نباشد، کما اینکه اگر طهارت باشد سایر اجزا و شرائط نباشد، نه تنها که صلات وجود ندارد، امکان صلاتیت هم در حقش نیست اونجوری که شارع اعتبار کرده، چون شارع اعتبار کرده این مرکب رو با این اجزا و این شرایط. اگر این اجزا و شرایط بودن بالفعل وجود دارن، اگر نبودن بالفعل نیست، کما اینکه بالامکان هم نیست. چرا؟ چون فاقد شرایط یا فاقد اجز جز، این دیگه صلات به نحوی که شارع اعتبار کرده است وجود ندارد. فعلاحظا توهم ابو حنیفه به این دو جواب، بلکه به این سه بیان که بیان مرحوم عاشق بیان برهانی بود، اساس کلامش هم عرض کردم فرمایش مرحوم عاشق ناظر به اینه که در باب مرکب یک طرف قضیه درست است که انتفاع کل به انتفاع جز هست، ولی به وجود جز وجود کل نمیتونیم نتیجه بگیریم. و ایشان این چینی توهم کرده است که به انتفاع جز که کل منتفی میشود، پس مفهومش این است که به وجود جز هم چی؟ کل منتفی میشود، کل وجود پیدا میکند. این حرف رو نمیتوانیم بگیریم. و صلی الله علی محمد.